سلام به همه متخصصان و علاقمندان به دنیای امنیت سایبری. به قسمت 8 از پادکست سیمباز خوش آمدید. آیا تا حالا از خودتون پرسیدید که تیم‌های امنیتی توی اقیانوسی از دیتاها بین میلیاردها لاگ که هر روز تولید میشه چطور یه تهدید واقعی رو پیدا میکنن؟ چطور سوزن رو از انبار کاه بیرون میکشن؟ این کار شبیه به یک جادو به نظر میرسه، اما در واقع ترکیبی از علم، هنر و ابزارهای قدرتمنده. توی این اپیزود میخوایم به قلب تپنده عملیات امنیتی یعنی سیستم‌های SIEM سفر کنیم و به طور خاص قدرت جستجو و هشدار توی این سیستم‌ها رو رمزگشایی کنیم. همونطور که توی منابع معتبر اومده، قدرت واقعی یه SIEM از توانایی اون توی جستجوهای سریع توی چندین منبع دیتا ناشی میشه. توی این اپیزود ابتدا در مورد پیش نیازهای یه جستجوی مؤثر صحبت می‌کنیم، بعدش 4 تکنیک اصلی تحلیل و کشف تهدید رو با هم بررسی می‌کنیم. در ادامه می‌بینیم که چطور این تکنیک‌ها در یک ابزار واقعی مثل اسپلانک پیاده‌سازی میشن و در نهایت یاد می‌گیریم چطور این جستجوها رو به هشدارهای هوشمند و خودکار تبدیل کنیم تا همیشه یه قدم از مهاجما جلوتر باشیم. پس بیاید شروع کنیم و ببینیم چطور می‌تونیم زیر ساخت خودمون رو برای یه جستجوی قدرتمند آماده کنیم. بخش اول، بنیاد جستجوی قدرتمند. قبل از اینکه بتونیم هر گونه جستجوی معناداری انجام بدیم، باید یه پایه اساس محکم داشته باشیم. این بخش شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا نباشه، اما موفقیت کل سیستم SIEM به اون بستگی داره و یه امر غیر قابل مذاکره است. بدون این زیرساخت حتی بهترین تحلیلگرها هم نمیتونن کاری از پیش ببرن. برای اینکه یه جستجوی مؤثر و سریع داشته باشیم، چند تا پیش نیاز اساسی وجود داره. 1. جمع‌آوری دیتاهای کلیدی. 2. پارس و غنی‌سازی دیتا. 3. ذخیره‌سازی برنامه‌ریزی شده. قبل از اینکه به این 3 آیتم بپردازم، باید یک یادآوری کنم که ما اپیزود 8 هستیم و توی 7 اپیزود گذشته برخی از مطالب رو با هم مرور کردیم و بعضی چیزایی که داریم دوباره میشنویم شاید برامون تکراری باشه، اما صبر کنید و تا انتهای مطلب حتما گوش کنید. خب، جمع‌آوری دیتاهای کلیدی. اولین قدم اینه که مطمئن بشیم لاگ‌های درست و تاکتیکی رو جمع‌آوری کردیم. هر لاگی ارزش یکسانی نداره، باید روی منابعی متمرکز بشیم که بیشترین دید امنیتی رو به ما میدن. مورد دوم پارس و غنی‌سازی دیتا بود. لاک‌های خام مثل یه زبون ناشناخته هستن. ما باید اونها رو به داده‌های ساختار یافته و قابل فهم تبدیل کنیم. این فرایند که بهش پارس کردن و غنی‌سازی میگیم به ما اجازه میده تا فیلدهای مشخص مثل آدرس IP، نام کاربری یا نوع رویداد رو به راحتی جستجو کنیم. مورد سوم ذخیره‌سازی برنامه‌ریزی شده. دیتاها باید روی سخت افزار مناسب و به شیوهی بهینه ذخیره بشن. این یه توصیه نیست، یه الزامه. اگر ذخیره‌سازی شما کند باشه، سیم شما توی یه حادثه واقعی بیفایده است. شما منتظر پایان یه سرچ میمونید در حالی که مهاجم در حال پاک کردن رد پای خودشه. این یه قابلیت نیستش که بگیم داشتنش خوبه، این یک نیاز حیاتیه برای مأموریت‌های روزانمون. پس ما 3 پیش نیاز اساسی رو با هم بررسی کردیم. وقتی این پایه‌ها رو ساختیم، میتونیم از 2 نوع جستجو استفاده کنیم. جستجوهای دستی که توسط تحلیلگرها برای اینوستیگیشن‌های عمیق و تیم‌های شکار تهدید و اینا انجام میشه، و یا جستجوهای خودکاری که برای تولید گزارش یا داشبوردها و مهمتر از همه هشدارها و اقدامات خودکار به کار میرن. پس 2 نوع جستجو داشتیم: جستجوی دستی و خودکار. کار کردن با یه SIM خیلی شبیه به یه ازدواج میمونه. نیاز به صرف زمان و انرژی داره. اگر این زمان رو سرمایه گذاری کنید، نتیجه فوق‌العاده‌ای به دست میارید. میتونید سیستم‌هایی با پیکربندی‌های نادرست، نقض سیاست‌های امنیتی و حتی فعالیت‌های مهاجما پس از نفوذ رو شناسایی کنید. خب حالا میدونیم چه زیرساختی برای یه جستجوی موفق لازمه. بیاید صحبت کنیم و متوجه بشیم که چطوری باید سرچ کنیم. تکنیک های اصلی کشف و تحلیل. سرچ توی سیم فقط تایپ کردن یک کلمه کلیدی نیست، بلکه مجموعی از تکنیک های تحلیلیه که باید به صورت ترکیبی استفاده بشن تا بهترین نتیجه رو بدن. امروز بخوایم 4 تکنیک اصلی رو با هم مرور کنیم. اما یادتون باشه متکی شدن به تنها یکی از اینها مثل تلاش برای حفاظت از یک قلعه است که فقط با دیوارهای بلند محاصره شده. یه دفاع واقعی به چند تا تکنیک دیگه هم نیاز داره. مثلا نگهبانانی وجود دارن که کارت‌های شناسایی رو چک می‌کنن. گشت‌هایی که به دنبال نقاط ساکت غیر عادی می‌گردن و حسگرهایی که رفتارهای عجیب و غریب رو می‌سنجن. دینای لیست، جستجو برای موارد شناخته شده بد. ساده ترین و رایج ترین تکنیک جستجو برای موارد شناخته شده بد، این ساده ترین و رایج ترین تکنیکه. یعنی یک یا چندین لیست مختلف از آیتم هایی که ملیشز و مشکوک هستن و قبلا شناخته شدن وجود داره و بر اساس اون جستجو میکنیم. این روش رو به بازی موش کور هم تشبیه میکنن. شما یه لیستی از آدرس آی پی ها یا دامنه ها یا هش های فایل های مخرب دارید و به محض دیدن هر کدوم از اونها توی لاک ها یه هشدار دریافت میکنید. مزایایی که داره راه اندازی و نگهداری این روش خیلی ساده است، جزء مزیتشه، و معایبش اینه که متاسفانه دور زدن اون برای مهاجمان خیلی آسونه. این روش نمیتونه حملات جدید و ناشناخته رو شناسایی کنه. اما یه کاربرد هوشمندانه تر هم برای این تکنیک وجود داره. جستجو برای موارد غیر منتظره شناخته شده. فرض کنید شما یه پوشه توی شبکه دارید به اسم Ultra Sensitive Don't Look و هیچ کس تحت هیچ شرایطی نباید به این پوشه دسترسی داشته باشه. شما یه قانون می‌نویسید که هر گونه تلاش برای دسترسی به این پوشه یه هشدار فوری با اولویت بالا ایجاد کنه. در واقع شما یه تله دیجیتال یا به اصطلاح تخصصیش یه هانی توکن کار گذاشتید. تکنیک دوم، لیست‌های مجاز. این تکنیک دقیقاً برعکس روش قبلیه. منطقش اینه هر چیزی که توی محیط شما مجاز و شناخته شده هست رو نادیده بگیر و هر چیز جدیدی رو بررسی کن. برای اینکه بتونید این کار رو با کیفیت بالاتری انجام بدید، شما باید یه بیسلاین از وضعیت نرمال شبکه و سیستم‌هاتون از قبل ایجاد کرده باشید. این روش فوق‌العاده قدرتمنده، چون هم موارد بد شناخته شده و هم موارد بد ناشناخته رو شناسایی میکنه و دقت بالایی داره. معایبش هم نگهداری از این لیست ها بسیار پرهزینه و زمانبره و برای همه نوع‌لاگی مناسب نیست. مثلا تلاش برای ایجاد لیست مجاز از IP های اینترنتی که کاربرا به اونها متصل میشن به دلیل استفاده گسترده از شبکه‌های CDN و تغییرات مداوم DNSشون تقریبا غیر ممکن و بیفایده است. تکنیک سوم، تحلیل لانگ تیل. این تکنیک یعنی جستجوی رویدادهایی که کمترین تکرار رو در مجموعه دیتاهای بزرگ دارن. منطق پشت این روش بسیار جالب. رویدادهایی که هزاران بار تکرار میشن معمولا فعالیت‌های عادی سیستمن، اما رویدادهایی که بین میلیون‌ها لاگ فقط یک یا دو بار اتفاق افتادن بسیار مشکوکن و نیاز به بررسی دارن. و یادتون باشه این تکنیک‌ها تنها زمانی کار می‌کنن که داده‌های شما، دیتاهای شما به درستی اکسترکت شده باشن. شما نمیتونید کم تکرارترین ایونت آیدی رو پیدا کنید اگر سیستم شما اصلا ندونه فیلد ایونت آیدی چیه. به همین دلیله که کارهای پایه‌ای که قبلا بحث کردیم غیر قابل مذاکره‌ن و باید حتما انجام بشن. مزایای این روش برای تحلیل مجموعه دیتاهای بسیار بزرگ عالی کار میکنه. معایبش چیه؟ بیشتر به تحلیل دستی نیاز داره و برای دیتاهای کوچیک کاربردی نداره. یه مثال عالی از این تکنیک اینه: تحلیل ایونت آیدی های ویندوز. رویدادهایی مثل 4624 و 4634 میلیون ها بار در روز اتفاق می افتند و در قسمت پرتکرار نمودار هم قرار می گیرند. اینها معمولا مربوط به اکانت های کامپیوتری هستند. می توانید از علامت دالر ساین توی انتهای اسمشون مثل $DC01 تشخیص بدید و معمولا کم اهمیت هم هستن. اما توی انتهای نمودار یعنی لانگ تیل ممکنه ببینید که ایونت آیدی شماره 7045 که ایجاد یه سرویس جدیده فقط یه بار با یه نام سرویس عجیب و غریبی ثبت شده. این یه رویداد بسیار نادره و با احتمال زیاد به یه سیستم آلوده اشاره میکنه. بخش 4، تشخیص ناهنجاری یا آنومالی دیتکشن. این تکنیک یعنی جستجوی هر چیزی که نرمال نیست. چالش اصلی این روش اینه که اول باید بدونیم نرمال دقیقاً چی هست. ما با این روش میتونیم موارد بد ناشناخته، پیکربندی‌های نادرست سیستم‌ها و نقض سیاست‌های امنیتی رو شناسایی کنیم. اما نیاز به یه بیسلاین تثبیت شده داره و اگر به درستی تنظیم نشه ممکنه فالس پازیتیف های زیادی تولید کنه. فرض کنید نمودارهای پهنای باند شبکه رو دارید نگاه میکنید و ناگهان یه جهش بزرگی توی ترافیک خروجی یه سیستم میبینی. این یه ناهنجاریه، اما بعد از بررسی متوجه میشی که یکی از کارمندهای تیم آیتی داشته یه فایل ایزو بزرگ رو دانلود میکرده. این یه ناهنجاری خوشقیم بود و اهمیت تحلیل انسانی رو نشون میده. البته حالا یه مثال واقعی تر. در حالت عادی توی ترافیک وب تعداد درخواست‌های گت بسیار بیشتر از درخواست‌های پست هست. فرض کنید وضعیت نرمال شما 1188 درخواست گت در مقابل فقط 54 درخواست پسته. این وضعیت نرماله. حالا به صورت ناگهانی توی نمودارها می‌بینیم که وضعیت کاملا برعکس شده. فقط 164 درخواست گت اما 1531 درخواست پست برعکس شد که بیش از 95% اونها از یک آی پی آدرس خاصه. این یه ناهنجاری بسیار مشکوکه و به احتمال زیاد نشون میده که اون سیستم آلوده شده و داره اطلاعات رو به یه سرور CNC ارسال میکنه. خب این تکنیک ها ابزارهای قدرتمندی توی جعبه ابزار ما هن. اما قدرت واقعی زمانی مشخص میشه که بتونیم اونها رو توی یه پلتفرم واقعی به کار ببریم و از تئوری به عمل برسیم. پیاده‌سازی عملی با اسپلانک. ابزارها و رابط‌های کاربری پل ارتباطی بین تحلیلگرها و اقیانوس دیتا هاست. یه ابزار قدرتمند مثل اسپلانک این تکنیک‌های تئوری رو به عمل تبدیل می‌کنه و به تحلیلگرها اجازه میده تا به سرعت و با دقت تهدیدات رو کشف کنن. رابط کاربری اسپلانک محیط اصلی تحلیلگر امنیت. اونها بیشتر وقت خودشون رو تو این محیط برای سرچ و تحلیل دیتاها و ساختار داشبوردهاشون صرف میکنن. قدرت اصلی اسپلانک توی زبان سرچ اونه، یعنی SPL. بیایید چند تا مثال ساده رو با هم مرور کنیم. برای جستجو کردن یه رشته ساده توی تمام دیتاها میتونیم از رشته ایندکس مساوی استار و بعدش قرار دادن اون رشته استفاده کنیم، یا برای جستجوی همون رشته اما فقط از یه محدوده IP خاص میتونیم انتهای اون رشته فیلد SRC underline IP مساوی اون IP رو قرار بدیم. اگر شما به این جستجوها علاقه مندید میتونید دوره‌های فاندامنتال 1 و 2 و دوره سایبر دیفنس من رو شرکت کنید. یکی از قدرتمندترین قابلیت‌های یه دونه سیم داشبورداشن. ما دو نوع داشبورد می‌سازیم. یکی داشبوردهای سطح بالای ویدیو والیه که برای بازدید مهمان‌ها هم ازش استفاده می‌کنن، که توی این داشبوردهای سطح بالا موارد گرافیکی زیادی هم به کار رفته. اما این داشبوردها خب سطح بالان و به درد جزئیات نمی‌خورن. قدرت واقعی توی داشبوردهای جزئیات و داشبورد های فعال اسپلانک. این داشبورد ها به کاربر اجازه میدن که با کلیک روی نمودارها و دیتاها فیلترینگ انجام بدن، در جزئیات عمیق بشن و فرایند تحقیق رو بسیار ساده و سریع انجام بدن. جستجو و مصورسازی برای اینوستیگیشن عالیه، اما برای پیش دستی کردن روی تهدیدات باید این فرایند رو خودکار کنیم. اینجاست که به مبحث هشدارها میرسیم. از جستجو تا هشدار خودکار. هشدارها گام منطقی بعدی بعد از جستجوی دستی هستند. اونا به سیستم اجازه میدن به طور خودکار و 24 ساعته موارد مشکوک رو شناسایی کنن و به ما اطلاع بدن. به زبان ساده هشدار یعنی روشی خودکار برای اینکه سیستم به شما بگه بهتر این مورد رو زودتر بررسی کنی. یه نکته کلیدی اینجاست. هشدار باید عملیاتی باشه، باید اکشنبل باشه. فرض کنید هر تحلیلگر روزانه 100,000 تا هشدار دریافت کنه. این وضعیت هیچ ارزشی نداره و فقط باعث خستگی و نادیده گرفته شدن هشدارهای واقعی میشه. ما باید قوانین هشدار رو با دقت تنظیم کنیم تا فقط روی موارد مهم و معنادار تمرکز کنیم. چند تا مثال از هشدارهای کاربردی و عملیاتی دارم براتون. مثلا 50 تلاش ناموفق برای ورود به سیستم در عرض 5 دقیقه از یه آدرس IP، یا قصد شدن ناگهانی ارسال لاگ از یه سرور مهم و حیاتی، یا اضافه شدن یه عضو جدید به یه گروه حساس توی اکتیو دایرکتوری مثل گروه دومین ادمین، یا تلاش برای دسترسی به یه پوشه حساس مثال همون هانی توکنه توسط یه کاربر غیر مجاز. ایجاد هشدار فقط محدود به موتور جادویی SIEM نیست. هشدارها رو میتونیم در مراحل مختلفی ایجاد کنیم، مثلا تو زمان دریافت لاگ یا پس از ذخیره سازی با جستجوهای اسکجول شده. به عنوان مثال پلتفرم های یادگیری ماشین اغلب از جستجو پس از ذخیره سازی برای تحلیل و تولید هشدار استفاده می کنن. یه نکته ای رو در مورد اسپلانک بگم. سیستم هشدار داخلی و قدرتمند اسپلانک به ما این اجازه رو میده که این کارا رو به بهترین شکل انجام بدیم. اسپلانک به کاربر اجازه میده بر اساس هر جستجوی SPLی که می‌نویسه هشدارهای پیچیده‌ای با شرایط فعالسازی دقیق و اقدامات متنوع تعریف کنه. این اقدامات فقط ارسال ایمیل نیست. شما میتونید یه اسکریپت رو اجرا کنید تا به طور خودکار یه IP رو توی فایروال مسدود کنید، یا یه تیکت با تمام اطلاعات لازم توی سیستم پشتیبانی ایجاد کنه. این یعنی تبدیل یه هشدار به یه پاسخ فعال. جمع‌بندی و نتیجه گیری. خب تو این اپیزود یه مسیر کامل رو با هم طی کردیم. تو این 8 قسمت ما یه منبع بزرگی رو بررسی کردیم. از درک پیش نیازهای یه جستجوی قدرتمند تو این اپیزود شروع کردیم. 4 تکنیک کلیدی تحلیل رو با هم مرور کردیم دیدیم که چطور این تکنیک‌ها در ابزاری مثل اسپلانک پیاده سازی میشن و در نهایت یاد گرفتیم چطور این فرایند رو از طریق هشدارهای هوشمند خودکار کنیم. پیام اصلی این پادکست اینه: یه سیستم سیم تنها به اندازه فکر و استراتژی که برای جستجو و هشدارهای اون صرف میشه قدرتمنده. ابزار به تنهایی کافی نیست، این دانش و تکنیک ماست که به اون قدرت میده. در پایان ازتون میخوام که یکی از تکنیک هایی که امروز با هم یاد گرفتیم رو روی داده های سازمان خودتون امتحان کنید. به دنبال نادرترین رویدادها بگردید. شاید شما هم بتونید سوزنی رو در انبار کاه پیدا کنید که بقیه ندیدن. ممنونم که در این قسمت با من همراه بودید. تا قسمت بعد امن بمانید.